أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجب مسئله 340 هست. یجوز الجلوس علی الصفا او المروه او فیما بینهما للاستراحه و ان کان الاهوت ترک الجلوس فیما بینهما. مشهور قائل شدند جلوس در اثناء سعی برای استراحت جائز هست ولو سبب فوت موالات عرفیه بشه. دلیلشون هم صحیح معاویه ابن عمار هست: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروه يجلس عليهما قال اوليس هو ذا يسعى على الدواب. مورد این صحیح جلوس بر صفا و مروه است، نه جلوس بین صفا و مروه. ولی در این جلوس علی الصفا و مروه فرمود مانعی ندارد، اطلاق داره ولو مفوت موالات باشه، الا اینکه این ذیل ما یسله للقرینیه است که مراد از این جلوس مطلق جلوس نیست، جلوسی است که از شؤون سعیه، یعنی جلوس علی الصفا للدعاء، جلوس علی المروه للدعاء. چرا؟ چون این تعلیل که اولیسا هو ذا یسعى علی الدواب، چه اشکالی دارد جلوس بر صفا مگر این آقا سعی بر دابه نمی کند و در هنگام سعی بر دابه جلوس نمی کند؟ چه ارتباط با هم داره؟ چون این آقا سعی بر دابه می کنه و هنگام سعی بر دابه جلوس می کنه، این دلیل میشه که پس بر کوه صفا هم بتونه جلوس کنه. اگر جلوس علی الصفا در حال تلبس به سعی نباشه، در حال اشتغال به سعی نباشه که ما گفتیم جلوس بر صفا لدعا و نحوه، اینها از شؤون سعیه. اگه این نباشه تشبیه عرفی نیست. این آقا سوالش اینه که من میتوانم در کوه صفا بنشینم و استراحت کنم در اثناء سعی؟ حضرت بفرمان چه اشکالی داره؟ مگه شما در اثناء سعی که سوار بر دابه هستی نمیشینی رو دابه؟ ارتباط اینا با هم چی میشه؟ خب طرف چرا نگفت آقا من رو دابه میشینم در حالی که دارم سعی میکنم، الان جلوس میکنم بر صفا سعی نمیکنم، استراحت میکنم؟ این که حضرت اینا رو با هم تشبیه کرد، این لااقل موجب اجمال میشه دیگه، ظهور پیدا نمیکنه این سوال از مطلق جلوس علی الصفا. شاید مراد همون جلوسه علی الصفایی است که از شؤون سعیه و عرفاً این آقا در حال سعیه و اون در صورتی است که جلوس علی الصفا دعا باشه. خب این جواب امام علیه السلام خب باید تناسب داشته باشه با سوال سائل. میدونم جلوس علی الدابة اثناء السعی چه ربطی داره بر جلوس علی الصفا در حالی که در حال جلوس علی الصفا من قطع می کنم سعی را؟ جلوس قاطع سعی با جلوس در اثناء سعی روی دابه، اینا با هم قابل قیاسه؟ این عرفی نیست. حداقل ما یسلو الغنینی است که تشبیه به لحاظ اینه که جلوس علی الصفا هم جلوسی است که جزء شؤون سعیه و شما در حال سعید ولو تعبدن، از ما بین که در اثناء سعی مشغول دعا هستید. مستحب است که انسان جلوس کند علی الصفا در اثناء سعی لدعا و اینم جزء شؤون سعیه. ولذا آقای زنجانی که می گفتن با اینکه روایت نداریم که در هر شوطی می شود جلوس کند بر صفا و بر مروه ولی در این حال این مستحبه، نکتش همین بود دیگه. می گفتن از روایات فهمیدیم جلوس علی الصفا و المروه دعا جزء شؤون سعیه. شاید تشبیه هم به همین خاطر بود. جلوس به ماه و جلوسونم اگر شبه داشته باشه در اثناء راه رفتن شبه داره، در اثناء سعی بین الصفا و المروه، نه علی الصفا نه علی المروه. این پس معلوم میشه که این روایت موردش جلوس لدعا علی الصفا و المروه. حضرت میفرمان خب بابا شما در اثناء سعی چجور دابه سعی میکنی جلوس میکنی، اینجا لازم نیست بیستی که روی مروه، لازم نیست روی مروه بیستی و دعا کنی، ولی گفتن وقفه علی الصفا، اما لازم نیست بیستی و دعا کنی. شاید پیغمبر ایستاد و دعا کرد، اما شما لازم نیست بیستی و دعا کنی، بنشین و دعا کن. در مقابل ایستادن و دعا کردن روی کوه صفا مروه، راوی میگه میتونم به جای ایستادن بر صفا مروه بنشینم، پام حساسه، عرض شد خدمتون درد میگیره، نمیتونم خیلی بیستم، اجازه هست بیشینم رو صفا دعا کنم. شما در اثناء سعی به جای ایستادن رو دابه میشینی سعی میکنی، خب اینجا که از اون بالاتر نیست، این دیگه خیلی عرفی هم میشه. روایت که نداره که ایستری، بله نه، این روایت که نداره یه ایستری. سعیه معاویت ابن عمار داره که یجلس علیه ما، یعنی به جای وقوف علی الصفا و المروه یجلس علیه ما. شاید این باشه سوال. خب در مقابل وقوف علی الصفا، چون مستحب است وقوف علی الصفا، این آقا میخواد اون مستحب را که پیامبر انجام داد، وقف علی الصفا و دعا به قدر ما یقرأ سورت البقره مترسلا، اینقدر حضرت مشغول دعا بود وقف، پیغمبر وقوف کرد، ظاهرش اینکه ایستاد. خب وقت من نه میخوام بشینم دعا کنم، حضرت میفرماد اب نداره، شما در اثناء سعی میشینی رو دابه سعی میکنی، خب اینجا به جای ایستادن بشین دعا کن، چه اشکال داره؟ پس یه ربطی به بحث جلوس للاستراحه پیدا نمی کنه. ولی این توقف های متعارف دابه که مانع از صدق سعی نیست که، راه رفتن هم وقتی ازدحام جمعیت متعارف آدم گاهی میسته، مهم نیست. دیگه اینا دیگه نیومده دیگه که دابش خسته شده، دابش خسته شده، احتیاج کمبود خواب داره دابش، اینا دیگه نیست دیگه تو این. آله؟ نه من میگم شاید سوال از این حیثه که وقوف علی الصفا که مستحبه، برای عمل به این مستحب به جای وقوف عن قیامن جلوس بکند مانعی ندارد. امام میفرماد شما در اثناء سعی به جای سعی ایستاده سعی نشسته میکنی رو دابه، خب اینم مثل او، چه اشکال داره؟ این خیلی تشبیه عرفی میشه، حالا مهم نیست. ما سعی حلبی داریم، چرا وقوف علی المروه مستحب، وقف علی المروه کما وقف علی الصفا. بله سعی حلبی دیگه فیها غنن و کفایه، ان الرجل یطوف بین الصفا والمروه ایستریح، قال نعم ان شاء جلس علی الصفا والمروه و بینهما، این دیگه جلوس بین الصفا والمروه هم داره، فلیجلس. در مقابل این صحیح علبی که خیلی صحیحه خوبیه، اطلاق هم داره، استراحت میخواد بکنه، از در نفرمون جلوس به مقداری که فوت موالات عرفیه نشه، نه به مقدار استراحت جلوس بکن ولو فوت موالات عرفی هم بشه. در مقابل این صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یجلس بین الصفا والمروه الا من جهد، یا لا یجلس الا من جهد، لا یجلس بین الصفا والمروه الا من جهد. خب این مفهومش اینه که بین صفا و مروه اگر مشقت عرفیه نداشتی جلوس نکن. گفته میشه که باید ما صحیحه حلبی رو هم کنیم بر جواز جلوس بین صفا و مروه. علت صفا و مروه که اشکال ندارد، بین صفا و مروه جواز جلوس بین صفا و مروه بگیم مختص است به فرض جهد، یعنی فرض مشقت عرفیه، کما این که برمای داماد اینجور هم کرده. جهد رو ما در لغت دیدیم مطلق مشقت گفتن، نه مشقت شدیده، مشقت عرفیه. بله بله، مرحوم آقای داماد میفرمون که تقیید میزنیم صحیحه حلبی رو به این صحیحه عبدالرحمن. آقا مشهور مخالفن با این تقیید، ایشون میگه خب مخالف باشن، حلبیین موافقن، تقی حلبی و علی حلبی که حالا قولشون رو بعدا نقل میکنیم، دو تا حلبی موافقن دیگه، خوبه دیگه. ولی به قول آقای خویی این عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه تعبیر انشاء جلس بینهما فلیجلس، این تعبیر انشاء سوال میکنه که آیا استراحت بکنه بین صفا و مروه، اگه دوست داره، اگه میخواد استراحت کنه. این با اینکه مختص باشه جواز استراحت به فرض جهد، ولو جهد مطلق مشقت باشه نه مشقت شدیده، به نظر این جمع عرفی نمیاد که هم کنیم انشاء فلیجلس بینهما رو بر خصوص فرض جهد و مشقت. این جمع به نظر عرفی نیست. در بله انشاء یه دل بخواهیه، نه خستگی که همه خسته میشن، جهد جهد یه امر غیر متعارفیه. این مشقت هم که میگیم مشقت معتنابهه، والا هم بالاخره سعی کردن برای جوانان بالاخره یه خستگی داره دیگه. این که میگه لا یجلس و بینهما الا من جهدن، برای همین ما میگفتیم مشقت شدیده، واقعا نگفته مشقت شدیده، ولی خب بالاخره مشقت زائده بر متعارفه دیگه، بلا مشقت های متعارفه که همیشه هست، مشقت زائده بر متعارفه. خب اگه اینجوری بود که نمیگو به انشاء فلیجلس بینهما. حالا آیون هم که مشهوری هستن، خب مشهور هم که اختصاص ندادن جواز جلوس بین الصفا و المروه رو به فرض جهد. بله روایاتی که داریم، خب روایت جلوس بینهما این مختصر به همین سعی سیح حلبیه که انشاء افل یجلس، که ما میگیم عرفی نیست حملش بر فرض جهد، ولی سیح علی ابن رعاب هست و اصلا در خصوص جهده. اما اینه، قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یعی، یعنی اعیا 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 باب افعال دیگه، من در ذهنم اعیا باب افعاله. حالا اب نداره، حالا ما اونی که دیدیم اعیا بود. شما میفرمایید که افعینا بالخلق الاول، این ثلاثی مجرد هم استعمال شده، خب الرجلو یعیا. حالا سر یعیا و یعیی رفاقتمونو به هم نزنیم. الرجلو یعیا یا یعیی فی التواف، خسته میشه، خستگیه ظاهرن زاید بر متعارفه دیگه. الهو ان یستری؟ قال نعم یستری. ثم یقوم فیبنی علی توافی فی فریدت نغیرا و یفعل ذلک فی سعیه و جمیع مناسکه. این جلوس اندل اعیا هست و مطلق هم هست، چه فوت موالات عرفیه بشه یا نشه. اما این قابل تغییره، این قابل تغییره بر فرض جهد. اونی که عرفن قابل تغییر نیست سعیه حلبیست که انشاء فلیجلس بین هما. اما اون نقلی که از حلبیین شد، بله، تقی حلبی در کافی فی الفقه میگه لا یجوز الجلوس بین الصفا والمروه و یجوز الوقوف عند الاعیاء حتی یستری. این تعبیر اینجوری داره، میگه جلوس بین صفا و مروه جائز نیست، ولی وقوف بین صفا و مروه جائز است هنگام خستگی. این ظاهر وقوف یعنی ایستادن دیگه در مقابل جلوس، یا اصلا حتی در فرض مشقت هم اجازه نداده جلوس، و گفته وقوف کن و یجوز الوقوف عند الاعیاء حتی یستری و یجوز الجلوس علی الصفا و المروه. بله، جلوس بر صفا و مروه جائزه. خب جناب آقای داماد آقا علی حلبی هم که موافق شما نشد، شما میگید جلوس بین الصفا و المروه فی فرض الجهد جائز است. خب ایشون اصلا جلوس رو جائز نمیدونه بین الصفا و المروه، میگه اگر خسته شد وقوف کنه بایسته برای رفع خستگی. این تقی حلبی بود. علی حلبی صاحب کتاب اشارت و سبقه، حالا ما نمیدونیم اینا با هم چه نسبت فامیلی دارن، خیلی هم دنبال کشفش نیستیم. علی حلبی میگه لو وقف من اعیاء او جلس لا بین الصفا والمروه بل علی کل واحد منهما لم یکن بهی بأسون. اینم شبیه همون تعبیر تقی حلبی است. نگفته جلوس بینهما فی فرض الجهد جائز است، گفته وقوف بینهما عند الاعیاء جائز است، جلوس علی الصفا و المروه هم جائز است. واضح برای شما واضحه، جهد شما چی معنا میکنی؟ جهد یعنی اضطرار؟ اگه جهد اضطرار باشه که اصلا صحیحه حلبی رو هم کردنه بر فرض اضطرار که انشاء افعل یجلس از اضطراره عرفی نیست. ابن زهره میگه لا یجوز الجلوس بین الصفا و المروه و یجوز الوقوف عند الاعیاء و الجلوس علی الصفا و المروه. در صفا و مروه میگه جلوس جایز است، بین صفا و مروه در اثنا میگه جلوس جایز است، وقوف عند الاعیاء جایز است. کیدوری هم همین رو داره، صاحب اصباح و شیعه. خب بگذاریم. پس اینی که آی داماد گفتن که حلبیین میگن یجوز الجلوس و بین الصفا و المروه عن جهده، نه، ما اونی داشتون یجوز الوقوف و اندل اعیا بین الصفا و المروه، جلوس گفتن لا یجوز الجلوس بینهما. این بحث تمام شد. مرحوم آقای خویی بعد از این رفت سراغ احکام سعی. اما یک بحثی است اینجا، بحث نسبتا مفیدی هست راجع به هروله در سعی. آقای خویی چون مشهور گفتن هروله مستحب به در سعی، گذشته در آداب سعی اونجا مطرح کرده در آخر مناسک، تعبیر میکنه میگه یستحب و انیت آماشیان و انیمشی مع سکینت و وقار حتی یعطی محل المنارت الاولا، برسه به محل منایر اولا. دیگه الان مناره اولا و مناره ثانیهی در کار نیست، چراغهای سبز رنگ هست بالای سر. عرض شود خدمتون که اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، این یستحب و خلاصه هروله، شما به فکر ما باشید که چشممون نمیبینه. حالا این مقدار که حفظیش بگیم دیگه، مجبور که شدیم تعطیل میکنیم. خب میگه حتی یعطی المنارت الاولا فیستحب بر حلوله، هر وله از مناره اولا تا مناره ثانیه که همون چراغهای سبز بالا روشنه مستحب. تنها کسی که نسبت داده شده بهش که هر وله رو واجب میدونه حلبیست، در کتاب کافی فلفق. تقی حلبی بود دیگه، صاحب کافی فلفق، واجب میدونه هروله را. ولذا چون شبهه وجوبش هست، مناسب اینجا مطرح کنیم. خب آی دامادم تقویت میکنه شبهه وجوب هروله رو، میگه این مقتضای بعض روایات وجوب هر وله است. دلیل بر وجوب هر وله این روایته، ثم صحیحه معاویه ابن عمار، ثم من حدر ماشیان و علیک السکینه و الوقار حتی تأتی المناره و هی طرف المسعا، این نزدیک کوه صفاست. فس امل افروجک، جوری سعی کن که فاصله میان دو پای تو پر بشه. انسان وقتی تند راه میره، چون تند راه میره دیده نمیشه فاصله میان دو پای او، میشه همون هروله، عدو، تند رفتن. حتی تبلغ المنارت الاخرى، هر وله رکز نیست، بین رکز و مشیه، تند راه رفتن. خب روایت دیگه داره، رمل یعنی تند راه رفتن. و کان المسعا، بعد در صحیح معاویه بن عمار است که و کان المسعا اوسع مما هو اليوم ولکن الناس ضیقوه ثم امشه. بعد از این محل سعی و هروله که رسیدی به مناره دوم، دیگه بعد از اون دو مرتبه به حال مش برگرد تا برسی به کوه مروه. خب ظاهر ام وجوبه. اینطور هم نیست که در اداده مستحبات مختلفی ذکر شده باشه، بگیم قرینه سیاق نمیگذاره ظهور پیدا کنین هم در وجوب. نه، برخی از اینایی که فرمود مستحب است، برخی واجب است. اینطور نیست که مثلا چندین مستحب بگن یک امری هم در کنار او بکنن بگیم این دیگه ظهور در وجوب پیدا نمی کنن. نه خیر، اینطور نیست. علاوه بر این که بنابر نظر مثل مرحوم امام و مرحوم آی داماد، خطاب امر اصلا ظهور نداره در وجوب، حجت عقلاییه نسبت به وجوب. حالا ظهور پیدا نکنه، حجت عقلاییه که هست، حجت عقلاییه چرا نباشه؟ به قول آقای خویی تعبیر دیگه میکنم، مرحوم آقای خویی میفرمان خطاب امر موضوع وجوب عقلی است، مگر ترخیص در خلافش بیاد. حالا ما اصلا این حرفا رو نمیزنیم، ما میگیم ظهور این خطاب هم در وجوب مختل نیست. موثقه سماع داره که انما السعی على الرجال وليس على النساء سعیون. خب اینم ظاهرش که السعی على الرجال یعنی واجب على الرجال. بله، سطر موثقه سماع داره سألته عن السعی بین الصفا والمروه قال اذا انتهيت الى الدار التي على يمينك عند اول الوادي فسعى حتى تنتهي الى اول زقاق عن يمينك. این صدر ظهور در وجوب نداره. چرا؟ برای که شاید سؤال این راوی از کیفیت هروله بوده. سؤال تو هنسته یعنی سعی بمانه هروله هم میاد، هروله در بین صفا و مروه، سؤال تو هنسته بمانه هروله بین صفا و مروه. حضرت توضیح داد که هروله از کجا تا کجا، یعنی ظهور نداره که واجب رو بیان میکنن یا مستحب. کیفیت هروله اینه. اگر میپرسی سأل تو ان حکم سعی، امام میفرمود اسع، بله سأل تو از خود سعی، خود هروله، شاید سوال از مقدار هروله است که از کجا تا به کجا. ولذا ما عمدتا به ذل توسل میکنیم، میگیم انما السعی یا علی الرجال، این ظهور در وجوب داره. بله بله دیگه، سعی علی الرجال ولیس علی النساء سعیون، نه اروله دیگه، ولیس علی النساء سعیون یعنی اصلا سعی بین صفا و مروه ندارن زنها. این که مراد هروله است. اگه میخواست واجبه چی میگو؟ آه اقیم الصلاة. اگه میخواست بگه نماز شب بخونید چی میگو؟ علیکم به صلاة اللیل، که بالاتر از عقیم و سلاته. خطاب هم همینه دیگه، خطاب هم اگه بخواد مستحبات رو بگه چی میگفت؟ خب همینه، عوامر در مستحبات هم به همین نویده. ولذا گفتن شایع شده استعمال صیغه هم در مستحبات، به جوری که گفتن در معالم بود دیگه، بعضی ها گفتن ظهور صیغه هم در وجوب مختل شده. خب جواب دادن گفتن نه، ظهور چرا مختل بشه، حداقل حجت عقلاییه که هست. در من لا یحضر الفقیه هم یه روایت مرسله هست، میگه یک شخصی در هر مکان هروله هلوله نکرد، امام میفرماید که اگر یادش آمد فلا یسر وجه او منصرفن، بر نگرده که پشتش به مروه بشه، ولیکن یرجع القهقرا، دنده عقب بیاد تا برسه به اون محل مناره اولا، یرجع القهقرا الى المکان الذي یجب فیه السعی ای الحلوله. اینم ظاهرش این واجبه دیگه، اتفاقا بعد از یاد آوردنم فرمود به شکل قهقرا برگردد. چرا؟ خب ظهور در وجوب داره. آخه ما نرج کردیم که هر خطاب امری رو از وجوبش رفعیت کنیم، چون مشهور قائل به وجوب نشدن. این روایات ظاهر است در وجوب هر وله. ببینید در مقابل این روایات یک روایتی هست، بخونم تأمل بفرمایید تا روز شنبه. صحیحه سعید الاعرج عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروه قال لا شيء علي. سوال میکنه کسی بخشی از هر وله بین صفا و مروه رو ترک کرد، حضرت فرمود چیزی بر او نیست. گفته میشه که اطلاق لا شیء علی نفی میکنه وجوب اعاده و حتی عقوبت بر ترک هر وله را، و این اطلاق داره شامل فرض علم و عمد و جهل و نسیان میشه. میگه که کسی که ترک کنه شیئی از هر وله را، این چیزی برش نیست، یعنی عقاب نمیشه، سعیش هم باطل نیست، اعاده نداره مطلقا، چه عالم باشه چه جاهل باشه چه ناسی باشه. و این دلیل است بر عدم وجوب هر وله. در این روایت گفتن ظاهر این روایت عدم وجوب هر وله است، و با این ظهور رفعیت میکنیم که چون ظهور قوی است رفعیت میکنیم از ظهور روایات قبلی در وجوب هر وله. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.